بسم الله الرحمن الرحیم. رب ادخلنی مدخل الصدق و اخرجنی مخرج الصدق و اجعل لی من لدنک سلطان نصیر. خدمت شما خانواده های محترم سلام عرض میکنم و امیدوارم با کارگاه های خانواده موفق همچنان همراه باشید. در ششمین کارگاه با موضوع هدف گذاری خانوادگی اشاره میکنیم به کارگاه های قبل که شما حضور ذهن داشته باشید. در کارگاه اول ما به مقوله جایگاه و اهمیت خانواده و انواع خانواده پرداختیم تحت عنوان خانواده شناسی. در کارگاه دوم به آسیب شناسی خانواده تحت عنوان حال بد خانواده اشاره کردیم. در کارگاه سوم به خودآگاهی خانوادگی پرداختیم که باید خودمون و ابعاد خودمون رو بشناسیم. در کارگاه چهارم به نیازها و تضادهای خانوادگی و ریشه این که چرا ما با هم تضاد پیدا میکنیم و درگیر میشیم پرداختیم. در کارگاه بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، بسم الله الرحمن الرحیم. رب ادخلنی مدخل الصدق و اخرجنی مخرج الصدق و اجعل لی من لدنک سلطان نصیر. سلام خانواده محترم، امیدواریم که کارگاه های خانواده موفق مورد استفاده و بهره برداری شما قرار گرفته باشه. ما در ششمین کارگاه خانواده موفق در بخش مهارت های شناخت به موضوع مهم هدف گذاری خانوادگی میخوام بپردازیم. با توجه به کارگاه های قبلی که ما به موضوع خانواده شناسی، آسیب شناسی خانواده در کارگاه دوم، خودآگاهی خانوادگی در کارگاه سوم، همسرشناسی در کارگاه چهارم و در کارگاه پنجم به نیازها و تضادهای خانوادگی اشاره کردیم و متوجه شدیم که ما اگر نسبت به تفاوت‌ها شناخت کافی داشته باشیم و همدیگر رو درک کنیم، بسیاری از مشکلات و سوء تفاهم‌ها در ادامه مسیر زندگی مشترک ما و در محیط خانواده ما برطرف خواهد شد. خب در کارگاه فعلی یعنی کارگاه ششم ما می‌خوام به موضوع هدف گذاری خانوادگی بپردازیم. در این کارگاه چی می‌خوام بگیم دوستان؟ می‌خوام درباره یک اصطلاح بسیار مهم امروز صحبت کنیم تحت عنوان هماگاهی توافقی. یعنی علاوه بر این که من خودم رو شناختم، از ویژگی‌های خودم آگاه شدم، باید توجه کنم که ما اعضای خانواده هستیم. آیا نسبت به خانواده خودم، اعضای خانواده خودم آگاهی لازم رو دارم؟ آیا به یک هماگاهی توافقی هم رسیدیم؟ یعنی توافق کردیم که بله، این ویژگی‌های ماست، این تفاوت‌های ماست، این اختلاف نظرهای ماست که بتوانیم درست در مسیر آینده زندگی خانوادگی قدم برداریم، درست هدف گذاری کنیم. نکته مهم کمال‌جویی است که ما داریم. طبعا هر کدام از اعضای خانواده، چه زن چه شوهر، به دنبال کمالات و در واقع ارتقاء خودشون هستن. بحث هدف‌های خانوادگی ما چی هست و اساساً ویژگی‌های یک هدف درست چیه؟ آیا ما درست هدفهای خانوادگیمون رو شناختیم، آیا درست در مسیر هدفها گام بر میداریم؟ نکنه ایراد ما در هدف گذاری باشه که این ویژگی ها رو بررسی میکنیم و نهایتا خواهیم گفت که برای هدف گذاری باید چه کنیم تا بتوانیم مسیر آینده خانواده و زندگی مشترک رو درست طی کنیم و اهدافمون رو بهشون برسیم. اصطلاح هماگاهی توافقی که ازش صحبت کردیم دوستان، یکی از بحثایی است که من میخوام امروز بیشتر روش دقت کنیم. هماگاهی توافقی یعنی چی؟ یعنی اینکه ما علاوه بر این که نظر خودمون رو درباره خودمون جویا شدیم و به یک خودآگاهی رسیدیم در محیط خانواده، میخوایم ببینیم آیا همسر ما و سایر اعضای خانواده به ویژه همسر، آیا نظر او هم درباره خودمون کاملا به درستی میدانیم یا نمیدانیم. یعنی من وقتی بحث نقاط قوت و ضعف خودم رو مشخص کردم، نظر خودم رو درباره خودم دادم تو اون جدول هایی که در کارگاه سوم خودآگاهی خانوادگی درباره صحبت کردیم که امروز هم به نمونه هایش میرسیم، آیا نظر خانوادم رو هم میدانم که درباره من نسبت به نقاط قوت و ضعف چیه یا نه؟ و این خیلی عالیه اگر من بتوانم تشخیص بدم به دلیل تجربه و مدتی که با خانوادم زندگی کردم که همسر من چه نقاط قوت و ضعفی در من میبیند و من اونا رو میدانم، نسبت به اینها آگاه هستم. توقعات من از همسر رو که خودم مینویسم، اما توقعاتی که فکر میکنم همسرم از من داره، حساسیت های خودم رو مینویسم در خودآگاهی. اما در هماگاهی یعنی میخوام ببینم آیا به درستی تشخیص میدم که خانم من یا مثلا همسر من، هر کس هستم، آیا حساسیت هایی که من خودم شناختم، حساسیت هایی که من دارم از نگاه او رو میشناسم یا نه، نیازهاش رو میشناسم، نحوه تأمین نیازها و روشهاش رو میشناسم یا نه. بنابراین ما در واقع همون جدول هایی که قبلا در کارگاه سوم گفتیم برای خودآگاهی خانوادگی رو اینجا نیاز داریم که چیکار کنیم؟ که نقاط قوت و ضعف خودمون رو که نوشتیم، بشینیم نقاط قوت و ضعف خودمون رو از نگاه همسرمون بنویسیم. مثلا بگیم به نظر من همسرم فکر میکنه، مثلا فرض کنید که صبوری من نقطه قوت منه، اینجا بنویسیمش. یا مثلا نقطه ضعف من اینه که مثلا کم حرفم. پس نقاط قوت و ضعف رو از نگاه همسرم درباره خودم می‌نویسم. بعد دو تا سوال پیش میاد که بنشینیم فکر کنیم ببینیم آیا نظرات همسرم درباره نقاط قوت و ضعف من واقع بینانه هست یا نیست. پس همسرم درباره من نقاط قوت و ضعفش رو می‌نویسه، منم درباره خودم نقاط قوت و ضعفم رو می‌نویسم. هر کس هم نقاط قوت و ضعفش رو درباره خودش می‌نویسه، هم درباره همسرش و هم از نگاه همسرش، و اینها ما رو به یک هماگاهی توافقی می‌رسونن که این توافقیشو عرض می‌کنم که ما در ادامه باید ببینیم آیا روی اینا میتونیم توافق کنیم یا نه. فعلا اینا رو هرچی مینویسیم، من تأکید میکنم به صورت خصوصی پیش خودمون باشه. الان دامن نزنیم خودمون اختلافاتی درست کنیم، چون رسیدن به تفاهم و توافق کار ساده‌ای نیست. اگه میتونیم، بله، این توافق انجام میشه، هدف گذاریمون رو انجام میدیم. اما اگر نمیتونیم، فعلا باید به خودآگاهی فعلا بپردازیم و نظراتی هم اگر درباره همسر داریم یا برداشت هایی که از همسر درباره خودمون داریم، این نظرات رو بگذاریم در زمانی که به مهارت های لازم رسیدیم، مخصوصا در مهارت های ارتباطی که در کارگاه های بعد دنبال میکنیم. خب حالا فرض میکنیم ما به یک توافق رسیدیم، به یک هماگاهی توافقی رسیدیم. اگر مواردی رو که قبول نداریم چه کار میکنیم؟ چه برخوردی با همسرمون داریم؟ همسرمون به ما میگه نقطه ضعف تو اینه، من درباره این چه موضعی میگیرم؟ اگر قانع نشدم و قبول نکردم چگونه اون رو قانع میکنم؟ این خیلی مهمه. ما میخوام به یک هماگاهی توافقی برسیم. نسبت به توقعاتمون هم همینطور، من توقعات من از همسر رو مینویسم، توقعات همسر از منم مینویسم، علاوه بر این میشینم فکر میکنم که به نظرم همسرم از من چه توقعاتی داره، از نگاه همسرم یعنی ذهن همسرم، تجربیات زندگیم رو ملاک قرار میدم و توقعات همسرم رو بررسی میکنم که چقدر واقع بینانه است. اگر قرار شد با هم این اطلاعات رو در میان بگذاریم و اگر نمیتونیم فعلا دست نگه دارید، عجله نکنید، فقط شناختهای خودتون رو به صورت شخصی دنبال کنید. خب در مواردی هست که واقعا شما خواسته ها و ناخواسته های همسر رو نمیتونید برآورده کنید، چون ما محدودیت هایی داریم، تضادهایی داریم. چطور اون رو ما قانع میکنیم برای حل تعارضات؟ پس ببینید مسیر آینده مسیر راحتی نیست و ما چون مهارت ها رو هنوز حتی اسمشون رو هم بعضیاشون نشنیدیم، چه برسه به این که آگاهی پیدا کنیم و بعد اینا رو هم تمرین کنیم، این زمان بره. من خواهش میکنم فقط این مطالبی رو که ما داریم دنبال میکنیم برای موفقیت بیشتر خانواده هاست، نه برای درگیر شدن شما. پس این توصیه رو جدی بگیم. درباره حساسیت ها هم همینطوری، حساسیت های من نسبت به همسرم یا نسبت به سایر اعضای خانواده، حساسیت های همسرم نسبت به من چیه، اینا رو آیا در واقع اطلاع دارم یا ندارم؟ حساسیت های خودم رو نسبت به همسر می نویسم، حدس می زنم همسر من هم نسبت به من چه حساسیت هایی دارن، علاوه بر این که حساسیت های من رو هم آیا از ذهن همسرم میتونم دریافت کنم یا نه. یعنی یک در واقع هماگاهی سه‌ضلعی میشه، نظر من در رابطه با خودم، نظر همسرم در رابطه با من، و پیشبینی یا دریافتی که نسبت به همسرم درباره خودم دارم. اینها به ما کمک میکنه که اطلاعات ما نسبت به تفاوت‌های هم، ویژگی‌های هم بالا بره. خب در مواردی هست که ممکنه همسر ما اساساً حساسیت‌های ما رو درک نکنه. حساسیت‌های ما رو اگر درک نکرد و اینا رو توجه بهش نکرد، گفت بابا تو چه دل خوشی داری، چقدر حساسی، بابا اینجوری نیست، تو حساسی، اینجا چه کار میکنی؟ حساسیت های ما رو محترم نشمار و به ما احترام نگذاشت، نیازهای ما تأمین نشد، همون بحث نیازها و تضادهایی که در کارگاه قبلی بهش اشاره کردیم، کارگاه پنجم. و الان ما میخوایم درست با شناسایی که نسبت به موقعیت هم داریم به سمت یک هدف گذاری خانوادگی بریم و بتوانیم خانوادمون رو دنبال کنیم. نکته‌ای که اینجا وجود داره، چند تا سوال هست. خانواده محترم، آیا ما از وضعیت زندگی با همسر و وضعیت خانوادگیمون راضی هستیم یا نیست؟ اگه راضی هستیم خدا رو شکر، تلاش کنیم نقاط قوت رو حفظ کنیم و سعی کنیم نقاط ضعفمون رو روز به روز کاهش بدیم. آیا اگر راضی نیستیم، و البته ما اگر راضی هم باشیم باز به دنبال وضعیت بهتریم، یعنی هیچ وقت ما نباید احساس کنیم به آخر خط رسیدیم و به بیست رسیدیم، آیا اگر ما نقایصی داریم، مشکلاتی داریم، درگیری‌هایی داریم، حال خوبی با هم نداریم، دلچرکی نسبت به هم هستیم، آیا میخوام همین وضعیت ادامه پیدا کنه؟ و آیا نمیخوایم اگر خسته شدیم از این وضعیت، دوست داریم مشکلمون حل بشه، گره زندگیمون باز بشه، اختلافات ما و درگیری های ما داره بیشتر میشه، دوست نداریم حال خانوادمون بهتر بشه. خب اگر دوست داریم و همه ما طبعا دوست داریم، باید این کارگاه ها رو دنبال کنیم، اطلاعاتمون رو از هر راهی که میتونیم بالا ببریم، مهارت های لازم رو کسب کنیم. من قبل از اینکه وارد بحث بعد بشم میخوام بگم دوستان، یکی از علل مشکلاتی که ما داریم در کارگاه دوم بود، علت حال بد خانواده رو ازدواج های بد گفتیم. خب ما بعضی از مشکلاتمون اصلا مربوط به قبل از ازدواجه، اما بالاخره خانواده تشکیل شده، چه بسا فرزندی هم نتیجه این خانواده است و ما الان دارای فرزند هستیم. باید در حفظ این سنگر مقدس خانواده تلاش کنیم. طبیعی است ما اگر ازدواجمون بهتر انجام میشد این وضعیت رو شاید نداشتیم، اما الان راه فقط شناخت و مهارت هست که ما میتونیم زندگی رو حفظ کنیم. رسول خدا صلوات الله و سلامه علیه فرمود هر کس دو روزش مثل هم باشد زیانکار است. پس ما نمیتونیم بگیم هیچ مشکلی نداریم و نیازی به پیشرفت و ارتقا نداریم. ما همواره به دنبال بهبود وضعیت زندگیمون باید باش. چرا؟ چون گفتیم انسان کمال جوست. در کارگاه قبل اشاره کردیم حیوانات فقط غریزه دارن، به صورت افقی حرکت میکنن، هیچ نوع پیشرفت و تکاملی در حیوانات ما نمیبینیم، برخلاف انسان که به دلیل عنصر فطرت حرکت عمودی هم داره، به دنبال ارتقا و به دنبال کماله. یعنی انسان موجودی است ما بین فرشتگان و حیوانات که ترکیبی از غریزه و فطرته. برای اینه که غریزه ما حرکتش خطی است، این حرکت غریزی ماست که مثل سایر حیوانات از نظر جسمی و مادی ما هم داریم زندگی میکنیم، اما حرکات فطری ما همیشه رو به افزایشن، چون عمودیان. پس ما حرکتمون یک حرکتی است که ترکیبی از غریزه و فطرته. برای همینه که ما همواره باید به دنبال موفقیت باشیم. به عبارت دیگر ما الان نقطه مطلوبی شاید داشته باشیم، ولی وقتی به اون نیازهامون پاسخ داده شد به فکر نقطه دیگری هستیم و وضعیت موجود ما خیلی برای ما رضایت بخش نیست، به دنبال وضعیت مطلوب بعدی هستیم. برای همینه که گام برمی‌داریم برای رسیدن به نقطه مطلوبی که فکر می‌کنیم موفقیت ما در اونجاست. اون وقت سه تا سوال اصلی دوستان برای ما، برای هر کاری در ذهن ما شکل می‌گیره. سه تا سوال اساسی برای هر چیز. یک، چی؟ یعنی شما چی می‌خواید؟ دنبال چی هستید؟ گم شده شما چیه؟ درد شما رو چی درمان میکنه؟ دنبال چی هستی؟ اون چی بودنه میشه هدف ما، یعنی خواسته هایی که ما داریم. ما میخوایم وضع مالیمون بهتر بشه، میخوایم خونمون بزرگتر بشه، میخوایم رفتار همسرمون با ما بهتر بشه، اینها همه میشن هدف های ما. دومین سوال بحث چراست؟ چرا به دنبال این چیز هستی؟ یعنی چیز دیگه نیست؟ آیا درست هدفت رو تعیین کردی؟ نکنه مشکل زندگی چیز دیگه است؟ مشکل تعویض پرده نیست به خدا، مشکل بزرگتر کردن خونه نیست به خدا، اینها ممکنه بهانه باشن. چرا شما این هدف رو انتخاب کردی؟ یعنی بگرد ببین توی زندگی آیا مهمتر از این هدف چیز دیگری نیست؟ علت این که به این هدف رسیدی رو باید مشخص کنی تا بتوانی با جدیت تمام برای رسیدن به هدف تلاش کنی. و سومین سوالی که ما برای ارتقا و برای رشد، برای تعالی باید پاسخش رو بدیم اینه که چگونه میخوام به اون هدف برسیم؟ راه و روش چیه؟ من چه کنم که این هدف رو در واقع به دست بیارم؟ اگر مثلا هدف مالیست، هدف روانیست، هدف معنویست، بر اساس اون پنج خودی که ما گفتیم در کارگاه های قبل، ما در هر کدام از خودهامون، یعنی خود معنوی، خود روانی، خود اجتماعی، خود رفاهی و خود معنوی و خود رفاهی، پنجتا رو گفتیم که در کارهای قبل گفتیم، یه هدف مشخص و مهمی رو باید در واقع برای خودمون تعیین کنیم. حالا موضوع اینه که این هدف باید هدف خانوادگی باشه. ببینید دیگه ما شخص نیستیم که، درست همه ما نیازهایی داریم، اما حالا اومدیم در یک چارچوب خانواده تبدیل شدیم به یک مجموعه‌ای که در کنار هم هستیم. حالا دیگه باید از هدف‌های شخصی خودمون صرف نظر کنیم. هدف‌های خانوادگی ما به این معناست که الان بدونیم کجا هستیم، از نظر بعد معنوی، از نظر بعد روانی، از نظر بعد اجتماعی، از نظر بعد رفاهی و از نظر بعد جسمی. بعد جسمی پنجمین خودی بود که قبلا درباره صحبت کردیم. ما اگر ندانیم کجا هستیم دوستان، نمیتوانیم بفهمیم کجا قراره بریم، که قبلا گفتیم ابهام در شناخت خیلی خیلی آفت بدیه. در کارگاه سوم خودآگاهی خانوادگی گفتیم ما اگر در شناختمون ابهام داشته باشیم نمیتوانیم هدف هامون رو مشخص کنیم، یعنی ابهام در هدف هم خواهیم داشت. ما هدفمون رو باید بنویسیم. ببینید دوستان، من قبلا هم پیشنهاد کردم که یک دفتری داشته باشیم به نام دفتر خانواده موفق. قرار ما گام به گام بدانیم چه باید کنیم برای موفقیت بیشتر خانواده ها، و قرآن قسم میخوره به قلم و آنچه که مینویسد، چرا که ما اگر ننویسیم هدف ما بیشتر ذهنی باشه خیلی قابل پیگیری نیست. من با خیال راحت به شما بگم، چون هدف مرد یه چیزیه، هدف زن یه چیزیه، اینا رو ما نمینویسیم، تبیین نمیکنیم، از حال هم خبر نداریم، بعد انتظارم داریم کاملا زمان همدیگر رو بفهمیم. پس چه بهتر که ما هدفمون رو بنویسیم. هدف چیه؟ اون خواسته هایی است که ما تلاش میکنیم بهش برسیم، این میشه هدف. و اگر ما هدف رو ننویسیم مشکل خواهیم داشت. الان به شما ثابت میکنم که هدف رو اگر ننویسیم به این معناست که ما خیلی اونو جدی نگرفتیم و دنبال نخواهیم کرد. خب سوال اینه که در خانواده ما میخوام هدفهای خانوادگی داشته باشیم، نه هدفهای شخصی. اینکه من میخوام این کار رو کنم، خانومم میگه من میخوام این کار رو کنم، آقا هم میگه من، بچه هم میگن من، نه، این من دیگه تبدیل شده به ما، چون دیگه اون جنبه فردی رو ما نمیتونیم پررنگ کنیم در خانواده، و الا این اول نزاع و درگیری است. همون تضادها و تأمین نیازها همه و همه منشأ مشکلات ما میشه. یه هدف درست خانوادگی یا فردی چه ویژگی هایی داره؟ اول باید قابل توصیف باشه، یعنی من بتونم دقیقاً بگم چی میخوام. به عبارت دیگه کلیگویی نکنم، مبهمگویی نکنم، که من نمونه هایشو الان برای شما خواهم گفت. دوم قابل اندازه گیری باشه، یعنی بتوانم بگم من از اینجا شروع کردم به اینجا رسیدم، میتونم دقیقاً بگم آیا من گام های خوبی برداشتم یا نه، موفق بودم یا نه. سومین ویژگی یک هدف خوب و هدف درست اینه که قابل دسترس باشه. خب ما خیلی آرزوها داریم که معلوم نیست برآورده بشن. یه جمله خیلی قشنگ میگه یا به قدر آرزوهایت تلاش کن یا به قدر تلاشهایت آرزو کن. آیا اون آرزوهای ما، اون انتظارات ما که قبلا گفتیم در خودشناسی یا خودآگاهی خانوادگی یا هماگاهی توافقی که امروز در این کارگاه، ابتدای کارگاه دربارش توضیح دادیم، نسبت به هم آگاه باشیم و روش توافق کنیم تا بتونیم حرکت کنیم در مسیر رسیدن به اهداف خانوادگی. آیا قابل دسترسن؟ مثلا انتظارات من از همسرم یه انتظارات درستیه؟ میشه بهش رسید؟ یا نه فقط من در مخیله خودم دارم آرزو میکنم؟ و چهارمین ویژگی یک هدف درست اینه که باید با ارزش‌های ما همسو باشه. خب اگر بین من و همسرم ارزش‌هامون متفاوت باشه، ناخودآگاه اهداف ما هم فرق میکنه. برای همینه که انقدر تأکید میکنن قبل از ازدواج روی کفیت، همسانی ما با هم، چون اگر ما همسان نباشیم از نظر شخصیت و سایر جهات که در کارگاه های ازدواج خوب ازدواج بد اونجا مفصل دربارشون صحبت کردیم و فیلمش در کارگاه، فیلم کارگاه ها در سایت افق زندگی هست، اینجا به درد ما میخوره. بعد میایم میبینیم عجب راه من با راه همسرم اصلا دوتاست. علتش چیه؟ چون ارزش های ما با هم فرق میکنه. من نمونه هایی از هدف گذاری ما به هم رو میخوام به شما بگم که اگر گفتم هدف رو ننویسیم و هدف های خانوادگی ما این ویژگی ها رو نداشته باشن به نتیجه نمیرسیم. مثلا ما میگیم که مثلا من میخواهم خانواده خوبی داشته باشم. ببخشید خانواده خوب یعنی چی؟ این کلمه خوب کلمه خطرناکیه، با اینکه خود کلمهش کلمه مثبتیه کلمه خطرناکیه. یعنی شاخصهای این خوب بودنه چیه؟ آیا من مشکل جسمی تو خانوادم دارم؟ مشکل معنوی دارم؟ مشکل اجتماعی دارم؟ مشکل رفاهی دارم؟ مشکل روانی دارم؟ این خانواده خوب من یعنی چی؟ یا مثلا میگیم دوست دارم ارتباطات همسرم با من درست باشد. این ارتباطات منظور چیه؟ یعنی چه مشکلی در ارتباط همسرت وجود داره که به عنوان یک هدف میخوای بهش برسی؟ دقیقا باید مشخصش کنی. این اهداف اهداف کلی و مبهمی هست. یا مثلا میگیم من به دنبال ارتباط مناسبی با همسرم هستم. این مناسب یعنی چی؟ یعنی مثلا حرف زشت نزنم؟ یعنی داد و فریاد نزنم؟ یعنی به موقع حرف همسرم رو گوش کنم یا به موقع حرفم رو بهش بزنم؟ یا مثلا ما میگیم من میخواهم بیشتر پیشرفت کنم. یعنی چی بیشتر پیشرفت کنم؟ در کجا و این بیشتره یعنی چی؟ یعنی الان کجا هستی که میخوای به کجا برسی؟ ما یه هدف روشنی اگه بخوام معین کنیم، مثلا اینجوره که من میگم من به دلیل مشکل ارتباطی که با همسرم دارم، من در موقع صحبت کردن فریاد میزنم، حالت پرخاش دارم، یعنی در ارتباط غیر کلامی من که میشه فرازبان یا زبان لحن من مشکل دارم. من خانومم یا شوهرم فرق میکنه، همسرم از این نوع حرف زدن ناراحتی برای ما درست میشه بین من و همسرم. من میخوام طی یک ماه تلاش کنم در گفتارم با همسرم این تغییر در من ایجاد بشه. این میشه یک هدف روشن و مشخص در حوزه خود اجتماعی، در بخش ارتباطات من، اونم ارتباط با خانواده، اونم ارتباط با همسر. ببینید اینقدر دقیق و جزئی ما میتونیم هدف رو روشن کنیم و برای رسیدن به هدفمون تلاش کنیم. خب ارزش ها، شاید سوال کنید که از کجا در میاد ارزش های هر کس؟ ارزش های ما از باورها و نگرش های ما ناشی میشه. مثلا کسی که باور به خدا داره، باور به معاد داره، به قیامت داره، خب فضائل اخلاقی براش ارزشمندن، سبک زندگی بر اساس این باور و نگرش ارزشمنده. یه کسی که نه، باورهای مثلا این چنینی ضعیفه، اصلا نگرشش به این دنیا فقط گذرا و مادی است. خب اینها ارزشهاشون با هم فرق میکنه. این میگه من باید برم خدا رو راضی کنم، اون میگه من باید برم اطرافیان و بستگان رو راضی کنم. اینه که ارزشها وقتی متفاوت بود، ما باید اهدافمون با ارزشهامون همسو باشه. نمیشه شما ارزشهای زندگی یه چیز باشه اما هدفهای زندگی مطابق با این ارزشها نباشن. در این صورت یا ما باید هدفمون رو تغییر بدیم یا باید ارزشهامون رو تغییر بدیم، راه دیگری نداره. اینجاست که اون وقت اون تضادها و تعارضهای بین ما و همسرمون بیشتر برجسته میشن و زمینه های نزاع و درگیری رو بیشتر فراهم میکنن. پس یکی دیگر از ویژگی های یک هدف درست و خوب اینه که هدف باید با ارزش های ما سازگار باشه. مثلا ارزش من اینه که آرامش در خانوادم باشه. ارزش اگر اینه، اون وقت هدف من فقط پول در آوردنه، یعنی میرم فقط دنبال پولم. وقتی هم خانمم مثلا به من گلایه میکنه یا همسرم، فرق نمیکنه چه زن باشین چه مرد، میگم من که دارم برای شما زحمت بکشم، از صبح تا شب کی داره جون میکنه برای شما؟ من دارم جون میکنم. در حالی که اون دنبال اون ارزش اصلی خودشه. من خانواده میشناسم که اختلاف دارن با وجود دو بچه، و به اینها من گفتم اگر شما به دنبال آرامش و سازگاری هستید تا آخر عمر اگر هیچ کاری نکنید خدا به شما داده، یعنی مشکل مالی ندارید، شما مشکل حالی دارید، آسایش دارید، اما آرامش ندارید. مرد با توجه به موقعیت شغلی که داره به دنبال، به قول امروزی ها، نامبر وان شدنه، میخواد مثلا نفر اول اون شغل در اون شهر باشه. بله پولم در میاره، همه اینا رو هم داره، برای خونش هم خرج میکنه، ولی فکر میکنه که همه این مشکلات با در حقیقت پول و امکانات ظاهری حل میشه. ببینید ارزش زن، میگه من آرامش میخوام، محبت میخوام، نه پول نه امکانات. ارزش برای من محبت و آرامشه. مرد ارزش واقعیش جمع کردن مال و چشم و همچشمی در بین همشغلی هاش. چطور ارزشامونو بشناسیم؟ بابا من میخوام بفهمم تو خانوادم ارزشام چیه؟ ارزش‌های خانوادگی من چیه؟ اگه بخوایم ارزش‌های خانوادگیمون رو بشناسیم، باید ببینیم چه چیزهایی برامون مهمه. البته چون ما افراد متعددی هستیم، مثلا زن و شوهر، اگه میخوام ارزش‌هام رو بفهمم و بعد ببینم چقدر این ارزش‌های ما با هم تطبیق داره، یعنی زن و شوهر ارزشاشون یکیه، یکی این که ببینم برام چیا مهمن، چه چیزهایی تو زندگی برای من مهمن. حالا میرسیم برای نمونه، من بعضی از موارد رو عرض خواهم کرد. بیشتر به چه چیزی من فکر میکنم، اینا مهمای زندگی من هست. بیشتر برای چی هزینه میکنم، وقت میگذارم، عرق میریزم، خون و دل میخورم، زجر میکشم. بیشتر وقت تو برای چی داری صرف میکنی؟ بیشتر این وقت من که داره صرف میشه برای چیه؟ البته همه اینا که جمع بشن نشون میده که من در زندگیم چه چیزهایی برام ارزشمندتره. بیشتر درباره چی صحبت میکنی؟ درباره چی حرف میزنی؟ تو جلسه میشینی؟ تو مهمونی میری؟ همش درباره چی داری حرف میزنی؟ امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود من احب شیئا لهج بذکره، هر کس هر چیزی رو دوست داره دربارهش صحبت میکنه. امکان نداره شما برای چیزی مهم باشد بهش فکر نکنی، براش وقت نگذاری، دربارهش صحبت نکنی. گفتن مجنون از فراق لیلی خیلی میسوخت، داشت با انگشتش روی زمین خط میکشید. مثنوی میگه که ازش پرسیدن که مجنون داری چی میکنی؟ میگه که گفت مشق نام لیلی میکنم، خاطر خود را تسلی میکنم. برای مجنون لیلی وقتی مهمه و ارزشمنده، همش مینویسه لیلی، همش درباره لیلی صحبت میکنه. از چه کسانی الگو میگیری؟ اگه از آدمای مادی گرا داری الگو میگیری، ارزشات مادیه، معنوی گرا داری الگو میگیری، از اونا داری صحبت میکنی، بیشتر درباره چی مطالعه میکنی و دنبال چی هستی؟ اینها ارزشهای ما رو مشخص میکنن. حالا زن و شوهر توی زندگی ارزشهاشون چقدر با هم تطبیق داره که میخوان هدفهاشون رو هماهنگ کنن و بر اساس ارزشها زندگیشون رو دنبال کنن. خب ببینید دوستان، ما باید ارزش هامون رو وقت اولویت بندی کنیم. به عنوان اعضای خانواده، زن و شوهری که میخوام سالیان سال در کنار هم باشیم، هدف گذاری کنیم، حرکت کنیم، زندگی کنیم، ما نیازمند اولویت بندی ارزش هامون هستیم، چون نمیتونیم به همه برسیم، چون نمیتونیم همه آرزوهامون رو برآورده کنیم و بعضی از موارد اینا با هم تعارض پیدا میکنن. خب من اولویت اولم خودم هستم، یعنی من میکنم. تو نیم منم نیستی، تو از زمانی که تصمیم گرفتی بیای تو محیط خانواده، یعنی منت رو کمرنگ کردی، خودت رو تقسیم کردی، تبدیل به ما شدی. و اگر هر کس بخواد بگه خودم، ارزش‌های خودم، من میخوام تحصیلاتم رو بالا ببرم، من میخوام پول بیشتری داشته باشم، من این رو دوست دارم، من اون رو دوست دارم، نمیشه. پس اولویت بندی ارزش‌ها به این معناست که ببینم آیا خودم ارزشمندترم، خانوادم ارزشمندتره، یعنی اون اهداف مشترک، اون خواسته های خانوادگی که همه با هم حالمون خوب بشه، نه فقط یک نفر بقیه حالشون خراب بشه. کار سخته ها، واقعا ایجاد یک فضای آرام و تداوم فضای آرام با این پیچیدگی ها و فراز و نشیب های زندگی امروزی واقعا کار سخت. برای همینه من تأکید میکنم معلومات مهارت، میگم با دو بال باید حرکت کنیم، آگاهیامونو هر روز به تناسب موقعیتمون بالا ببریم و مهارت های لازم رو کسب کنیم. و گفتیم این کارگاه ها مثل جعبه کمک های اولیه است، هر کدام از این کارگاه ها یک کاربردی داره، ما به عنوان جعبه کمک های اولیه تو خانوادهمون اینا رو داشته باشیم، هر کجا گیر کردیم بریم سراغش و بتوانیم به کمک مهارت های زندگی و مهارت های خانواده موفق مشکلاتمون رو حل کنیم. خب آیا ارزش من اگر اولویت بندی میکنم در خانواده بستگانم هستم؟ مثلا آقا بگه مامانم، داداشم، خواهرم، برادرم و خانومم همینطوری، بستگان اولویت اول رو داشته باشن. دوستان، گاهی اوقات اولویت اول ما دوستانمون هستن، به ویژه کسانی که در دوران مجردی و قبل از زندگی مشترک اینها اومدن وارد زندگی شدن و همچنان اون اولویت رو با دوستانشون دارن، دوستگردی و بومگردی و جلسات خلاصه دوستانه اولویت داره براشون از وضعیت خانواده. و من باز میشناسم کسانی هستن دوست بازن و انقدر که اهمیت میدن به فضاهای دوستانه، حالا علل و عواملی هم داره، ممکنه مثلا خود ما عامل همین ترغیب و تشویق زن و شوهر، مثلا حالا همسرمون هر کس هست، باشیم برای اینکه بره به سمت دوستان. خب شغل آیا اولویت داره یا نه؟ ببینید ممکنه مرد خانواده نیاز باشه بره بیرون و گفتیم این نیاز به بقا، نیاز به قدرت، و تضادش اینجاست که نمیتواند آنچه که شما میخواهید رو برآورده کند. ولی این نباید منشأ قضاوت باشه که تو همش دنبال کار خودتی. این کار خودت دوباره میشه اون خودگراییه، اون من گفتنه، من کردنه. نه، شغلم اگر هست باید به نفع خانواده باشه. همه اینها باید اولویت اول، محوریت خانواده رو ما در خانواده شناسی و در کارگاه دوم حال بد خانواده گفت. خانواده محور، بنابراین ارزش‌های خانوادگی باید با هم هماهنگ بشن و هدف گذاری هم هدف‌های خانوادگی باید اولویت داشته باشن، اموالم و موارد دیگری که ممکنه هر کسی داشته باشه. اینجا اگر به نفع ارزش‌های خانوادگی و به نفع هدف‌های خانوادگی ما که میشه خانوادم، یعنی شما باید این رو ملاک قرار بدید، حتی بستگان خودت، بله، به این معنا نیست که با اونا قطع رابطه کنی، به اونها توهین کنی، نه، جوری زندگی تو تنظیم کنی که اولویت اول خانواده خودت باشد. انسان بر اساس ارزش‌های مشترک با هم ارتباط مثبت دارن، هر کس بر اساس ارزش‌های مثبتش. حالا باید بررسی کنی که ارزش‌هات با همسرت چقدر هماهنگه. اگر هماهنگ نیستن باید چه کار کنی؟ اونا بحثای تعارضات، بحث تضادها، بحثای مشکلاتی است که اساسا ما الان باشون روبرو هستیم. ما اصلا کارگاهی خانواده موفق رو داریم برای حل این مشکلات با یک نظم و دستبندی جدیدی داریم دنبال میکنیم و تقدیم به شما خانواده های عزیز میکنیم. خب حالا چه کار کنیم؟ الان ما رسیدیم به این که عجب، اهداف خانوادگی رو باید جدی بگیریم، اهداف خانوادگی رو باید شفاف کنیم، جزئی کنیم، اهداف خانوادگی رو باید بر هر چیزی مقدم کنیم و ارزش هامون اگر با هم متفاوته، ارزش هامون رو به هم نزدیک کنیم تا بتوانیم اهداف خانوادگی رو در واقع دنبال کنیم. خب حالا باید چه کار کنیم؟ طبعا ما وقتی صحبت از هدف گذاری میکنیم به دلیل اون ویژگی هایی که گفتیم، بحث نیازها، بحث تضادها رو در کارگاه قبلی به تفصیل توضیح دادیم. میخوام بگیم که در کارگاه پنجم تحت عنوان نیازها و تضادهای خانوادگی، طبعا ما وقتی سراغ تفاوت ارزش ها میایم و اون تفاوت هایی که در کارگاه های مختلف قبلی متوجه شدیم، ما به یک تضاد میرسیم، تضاد منافع. طبیعی است، من اینو میخوام، همسرم اونو میخواد، من اینو دوست دارم، همسرم اونو دوست داره. بالاخره نیازهای ما متفاوت، درجه نیازهای ما متفاوت، روشهای تأمین نیاز ما هم متفاوت. پس ما اگر هدف گذاری خانوادگی میخوام کنیم، این اول مشکله، چطوری به توافق برسیم که راستی این کار رو انجام بدیم، اون کار رو انجام ندیم. حرف مرد رو گوش کنیم، حرف زن رو گوش کنیم، حرف همه رو گوش کنیم، میشه؟ نمیشه. ممکنه در فضای نظری ما با هم بحث و گفتگو داشته باشیم، تبادل نظر داشته باشیم، ولی در نقطه اجرا یک اتفاق باید بیفته. هدف باید کاملا یکی باشه و روشن باشه. خب اینجاست که ما باید دست نگه داریم با توجه به تضاد منافعی که داریم. اگر نمیتوانیم این تضادها و تعارضات رو حل کنیم، فعلا فقط نورافکن و چراغ معرفت و خودآگاهی رو پرفروزتر کنیم، نورانی تر کنیم، جلو بریم تا ببینیم که آیا میتوانیم این تضادها و تعارضات رو به نوعی حل کنیم که خانواده ما آسیب نبینه. خب تصمیم گیری خانوادگی، ما قراره به تصمیم برسیم. اگر تضاد منافع داریم و نمیتوانیم به تصمیمات مشترک برسیم، فعلا باید دنبال کسب معلومات و مهارت لازم باشیم. خب برای رسیدن به اهداف بهترین راهکارها رو باید انتخاب کنیم. طبیعی است ما برای رسیدن به هر هدفی راه‌های متعدد و متفاوتی داریم. کدام راه کم هزینه تره؟ کدام راه بهتره؟ کدام مسیر و روش هزینش برای خانواده کم تره؟ چون ما همه یه مسائلمون دیگه با محوریت خانواده باید دنبال بشه. این مباحث رو ما عمدتاً در کارگاه نهم و دهم دنبال میکنیم، یعنی مدیریت خانوادگی رو اونجا مفصل خواهیم گفت و تبادل اقتدار و مهر که بسیار بسیار نگاه ما رو به مدیریت خانواده و بحث هدف گذاری خانواده روشن میکنه. اون وقت باید برنامه ریزی خانوادگی کنیم. وقتی ما هدفمون مشخص شد، راه های متعددی داریم، مثلا برای توسعه مثلا منزلمون 10 تا راه وجود داره. 1، طلا رو بفروشیم. 2، یه ملکی داریم در جایی بفروشیم. 3، پس انداز کنیم 6 ماه بعد این کار رو انجام بدیم. و بالاخره راه های مختلف، 1 راه رو انتخاب میکنیم. برای اینکه این راه رو اجرایی کنیم و به هدف مورد نظر برسیم، ما نیاز به برنامه ریزی خانوادگی داریم. بهترین راه رو انتخاب میکنیم تا به نقطه موفقیت نزدیک بشیم. و من میخوام یک تمرین به شما خانواده محترم بدم به عنوان یک تکلیف. خواهش میکنم تلاش کنید این کار رو انجام بدید، چون ما در کارگاه بعدی به ویژه در کارگاه مدیریت خانوادگی و تبادل اقتدار و مهر که خیلی موضوع مهمی است در محیط خانواده، بر اساس همون سبک مرد محور مشورتی که من در کارگاه عرض کنم که اول انواع خانواده رو که بررسی میکردیم، گفتیم که بهترین مدل مدیریت خانواده که خانواده رو موفق و موفق تر میکنه، مرد محور مشورتی است که حالا دربارش توی کارگاه هشتم و کارگاه نهم و دهم دربارش مفصل صحبت میکنیم. من خواهش میکنم این نقاشی رو اجرا کنید. اجرا هم نکردید یا بد اجرا کردید، باز برای ما معنا و مفهوم داره. این نقاشی مشترک به این صورته، دقت بفرمایید. اولا به هم اطلاع نمیدیم که ما میخوایم چی بکشیم. من با همسرم، حالا اگر کسی همسر نداره میخواد این تمرین رو انجام بده، با یک محرمش، فرزند با پدرش، با مادرش، یا مثلا با برادر، با خواهر، با یه محرم، چون میخواد نقاشی مشترک بشه. اولا به هم اطلاع نمیدیم چی میخوایم بکشیم، دقت کنید. دوم از همدیگرم مطلقا سوالی نمی کنیم، سکوت محض، اصلا اینجا نمیخوام با هم حرف بزنیم. سومین نکته اینه که به هیچ وجه کوتاه نیایم، یعنی هر کس تلاش کنه نقاشی خودش رو بکشه. درباره کاربرد این نقاشی، درباره نتایج این نقاشی، ما در کارگاه بعد مفصل صحبت میکنیم. برای اینکه شما متوجه بشید، اینه که من دست همسرم رو میگیرم یا همسرم دست من رو میگیره با یک خودکار، یعنی هر دو دست با یک خودکار، این دست یک نفر، اینم دست یک نفر فرض میکنیم و یک کاغذی رو ثابت میکنیم. در ذهنمون هر کس نقاشی خودش رو میخواد بکشه، به هم اطلاع نمیدیم، از هم دیگه سوال نمی کنیم، کوتاه هم نمی آیم، یعنی هر کس این خودکار رو می کشه به سمت نقاشی مورد نظر خودش، کوتاه هم نمی آد. خب طبعا تلاش می کنیم یه چیزی بالاخره می کشیم، ولو کاغذ رو خط خطی می کنیم. یکی این که ما می خوام ببینیم چی کشیدیم، و دیگری این که نتیجه این نقاشی مشترک چیه، یعنی چه پیام‌های مهم و اساسی برای ما داره. البته فراموش نکنید با این ویژگی ها، با این سه تا ویژگی، اگر اینا رو ما کوتاه بیایم خیلی اون نتیجه مطلوب رو نمیگیریم. خب راه های ارتباطی با ما هم که همه خبر دارید، سایت افق زندگی، این کارگاه ها فایلش در اونجا وجود داره، قابل دانلود و دسترسی است. ایمیل من هم که خدمت شما هست و تلفن همراه. و در این آخرین لحظات میخوام باز دست به دعا بشیم و به امید موفقیت بیشتر خانواده ها وجودمون رو متوجه خداوند هستی آفرین و خداوند پیوند دهنده دلها کنیم و این چنین دعا کنیم. دستمون رو بالا ببریم با هم، شما هم تکرار کنید، خوبه. خدایا کمک کن دیرتر برنجیم، زودتر ببخشیم، کمتر قضاوت کنیم و بیشتر فرصت بدهیم. به امید موفقیت بیشتر شما خانواده‌های محترم و آرزوی توفیق روزافزون همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.